با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله اجازه بدید که سرگذشت سید ضیاءالدین طباطبایی رو ادامه بدم. من
خواهش میکنم.
در آن زمان دولت و دربار ایران برای مخارج روزمره احتیاج به کمک انگلیسی ها داشتند که هر ماه مبلغ معینی به شاه و دولت می پرداختند. انگلیسی ها که بعد از سقوط حکومت تزارها در روسیه در ایران یک کتاس شده بودند، از این وضع برای فشار آوردن به دولت و شاه نهایت استفاده را می کردند. آوردن و بردن دولت ها با نظر موافق یا مخالف آنها انجام می گرفت. به این جهت وقتی احمد شاه نظر خود را درباره برکناری سید ضیاء با مستر نرمان وزیر مختار انگلیس در میان گذاشت، فوراً پذیرفتند. آنها از مدتی قبل متوجه شده بودند این روزنامه نویس سرکش و ماجراجو که کارهایش غیر قابل پیش بینی است، همان کسی نیست که در جستجویش بودند. به این سبب به شاه اطمینان دادند که از سید حمایت نمی کنند. کمک انگلیسی ها به مشروط خواهان وجهه آنها را در میان مردم ایران بالا برده بود، ولی قرارداد 1919 سبب شد مردم از انگلیسی ها بیزار شوند. انگلیسی ها میخواستند با انجام کودتا هم مفاد قرارداد وثوق الدوله را اجرا کنند، هم به مردم نشان بدهند که باعث نجات آنها از دست بلشویک ها شدند. در آن زمان توده مردم علاقه‌ای به کمونیسم نداشتند. فقط عده کمی از روشنفکران و گروه‌های سیاسی چپ از این ایدئولوژی که تازگی داشت پشتیبانی می‌کردند. اما وقتی مردم فهمیدند کودتا کار انگلیسی‌هاست، نسبت به آن بدبین شدند. از آن گذشته توقیف عده‌ای از رجال متنفذ کشور که بیشترشان دوستان نزدیک انگلیسی‌ها بودند سبب شد که آنها بدون آن که در میان عامه مردم محبوبیت به دست بیاورند، نفوذ خود را در طبقه حاکم ایران نیز از دست بدهند. انگلیسی ها گناه این شکست ها را به گردن سید ضیاء انداختند. ضمناً از نزدیک شدن سید با روسیه شوروی و انعقاد قرارداد با آن کشور راضی نبودند. از اینها گذشته آنها گمشده خود را در وجود آن سرباز بلند قامت و باهوش که در میان زیر دستان خود نفوذ زیادی داشت یافته بودند و کسانی مانند جنرال آیرونساید و سر پرسی سایکس هم رضاخان را تایید کرده بودند. احمد شاه به سید ضیاءالدین طباطبایی تکلیف کرد استعفا بدهد. او زیر بار نرفت. احمد شاه قانوندان این بار قانون را به فراموشی سپرد. به موجب یک دستخط در چهارم خرداد 1300 او را از ریاست وزرایی عزل کرد. نظر به مصالح مملکتی میرزا سید ضیاءالدین طباطبایی را از ریاست وزرا منفصل فرمودیم و مشغول تشکیل دولت جدید هستیم. باید کمال مراقبت را در حفظ انتظامات به عمل آورید و مطالب مهمه را مستقیماً به عرض برسانید. شاه چهارم جوزا. سید که متوجه شده بود شاه در صدد عزل اوست، به مستر نرمان وزیر مختار انگلستان مراجعه کرد. چون از سوی او عنایتی ندید، به فکر افتاد برای بار دوم کودتا کند. او در میان ژاندارم‌ها دارای نفوذ بود، به طوری که خودش بعدها گفت 6000 ژاندارم مجهز در اختیار او بودند. از اینها گذشته تعدادی از افسران ژاندارمری که با قزاق‌ها رابطه خوبی نداشتند، مانند کلونل محمد تقی‌خان پسیان، کلونل کاظم‌خان سیاه و ماژور مسعود خان کیهان که همه از افسران تحصیل کرده خارج و مردانی وطن خواه بودند از او حمایت می کردند. ولی آنها هم توصیه کردند توسل به زور در مقابل 40,000 قزاق جز کشتار و ایجاد جنگ داخلی در کشور سودی ندارد. این نکته نیز قابل دقت است. سید طی 3 ماه کار شبانه روزی خسته شده بود. او در شبانه روز فقط 3-4 ساعت استراحت می کرد. پس چاره کار را تسلیم به حکم شاه و خروج از ایران دید تا شاید روزی دیگر با شرایط بهتر به ایران برگردد. به این جهت همراه با کلونل کاظم خان و عده‌ای از افراد ژاندارم از طریق کرمانشاه از ایران خارج شد و به اروپا رفت. سید ضیا بعدها درباره عزیمت خود از ایران و احمد شاه و نظرش نسبت به سردار سپه نکاتی گفت که در اینجا می آوریم. درباره رضا خان گفت او مردی باهوش و شجاع بود. در آغاز به من عقیده و ایمان خاصی داشت. او همیشه 2 قدم عقبتر از من راه می رفت. به من می گفت دست دور بده تا جانم را فدا کنم. اما او را نگذاشتند اینطور بماند. از شاه گرفته تا رجال چاپلوس آنقدر به او تملق گفتند زیر پایش نشستند تا رضاخان میرپنج که در آغاز لباس ساده می پوشید و کفشهایش وصله داشت در اثر تشویق اطرافیان به ملک و خانه و باغ و زمین علاقه پیدا کرد و چون می دید من علاقه ای به مال دنیا ندارم مرا سدی در برابر خواسته های خود دید و به مخالفت با من پرداخت. سید ضیا درباره احمدشاه به رحیم زهتاب فرد مدیر روزنامه اراده آذربایجان که از دوستان نزدیکش بود گفت احمد شاه اوایل کار برای جلب رضایت من خیلی کوشش کرد. او میخواست به من لقب امیر اتابکی بدهد، اما گفتم ما علیه اشراف و خانها و القاب و امتیازات آنها قیام کرده ایم. اینها به کار من نمی آید. حتی تمایل شاه را برای ازدواج با خواهرش ندیده گرفتم. اینها باعث شد که نسبت به من بدبین و نگران شود. سید چون برای سفر پول نداشت پیشنهاد کرد چاپخانه‌اش را بفروشد. دولت 25,000 تومان به او داد و روانش کرد. سید ضیاءالدین طباطبایی بعد از خروج از ایران به اروپا رفت و 2-3 سال آنجا ماند و فرش فروشی کرد. حسن مقدم نویسنده نمایشنامه معروف جعفرخان از فرنگ آمده در آغاز مانند عده‌ای از جوانان آن زمان به سید دلبستگی پیدا کرد، اما وقتی بعضی از کارهای او را که نشانه هایی از عقب ماندگی داشت مشاهده کرد ناامید شد. حسن مقدم در سوئیس با سید ضیا گفتگوهایی داشت که نوشت و اسماعیل جمشیدی قسمتی از آنها را ضمن شرح حال حسن مقدم در کتابی با همین عنوان آورده است. مقدم درباره زندانی کردن کسانی مانند علی اکبر دهخدا و بعضی از رجال خوشنام مانند مدرس و فرستادن یحیی ریحان شاعر و روزنامه‌نگار به تیمارستان و پایین کشیدن تابلوهای لاتین سوال کرد. سید گفت من تقریبا تنها بودم، بنابراین نمیتوانستم به همه کارها برسم. به این سبب بعضی کارها انجام میگرفت بدون آن که من خواسته باشم، مانند زندانی کردن دهخدا یا به دارالمجانین انداختن ریحان. در مورد تابلوها هم در آن زمان بعضی از مغازه‌ها بدون آنکه اسمشان را به فارسی نوشته باشند همه را به لاتین می‌نوشتند که کار درستی نبود. من گفتم تابلوها حتما باید فارسی هم باشند. سید ضیاءالدین طباطبایی و شاعران زمانه. بعد از خروج سید ضیاءالدین طباطبایی از ایران اختلاف نظر درباره او ادامه یافت. شاعران معروف آن زمان مانند عارف، عشقی، فرخی یزدی و ملک الشعرای بهار و دیگران له و علیه او شعرها گفتند و طبق سنت روز ترانه ها ساختند. عارف که کمتر به سیاست توجه نشان میداد ادعا کرد چون سید ضیا از طبقه عامه به مقام وزارت رسید و تلسم اعیانی را در هم شکست، از او طرفداری کرد. شعر و ترانه معروف بازا که او در حمایت از سید سرود شهرت بسیار یافت، به طوری که در کوچه خیابان ها می خواندند: ای دست حق پشت و پناهت بازا، چشم آرزومند نگاهت بازا، وی توده مردم سپاهت بازا، قربان کابینه سیاهت بازا، سرخ و سفید و سبز و زرد و آبی، پشت گلی و قهوه‌ای عنابی، یک رنگ ثابت زین میان کی یابی، ای نقش هستی خیر خواهد بازا، بازا که شد باز با دزد مساز، یک ادغماز کرسی نشین دور از بساط بارگاهت بازا، کابینه اشراف جز ننگی نیست، این رنگ‌ها را غیر نیرنگی نیست، دانند بالای سیاه رنگی نیست، قربان آن رنگ سیاهت بازا. بله، کشورهای بهار که مخالف سید ضیا بود به همان وزن و آهنگ ترانه عارف شعر زیر را علیه سید سرود: ای اجنبی پشت و پناهت بازا، بدخواه ایران خیر خواهد بازا، عارف به قربان نگاهت بازا، لعنت به کابینه سیاهت بازا، حرص خیانتکاریت مجنون کرد، دست طبیعت نقشه‌ات وارون کرد، بعد از 3 ماه از مملکت بیرون کرد اردنگ سردار سپاهت بازا، از تو شد و از حال تو ناساز بازا، تا سیلی ملت دهد مزد گناهت بازا، چندی وزیر اشتباهی گشتی، بر صفحه ایران سیاهی گشتی، عمامه‌ای بودی کلاهی گشتی، ننگ کلاهداران کلاهت بازا، گشتی سوار دوش ملت چندی، چاهی به دستور اجانب کندی، هر زشت و زیبا را به چاه افکندی، تا سرنگون بینم به چاهت بازا. میرزاده عشقی شاعری انقلابی بود. او در اشعارش تمام رجال ایران را از خوب و بد، ملی و وابسته میکوبید. اما همین شاعر احساساتی در مورد سید ضیا استثناء قائل شد و در یکی از شعرهای خود از او اینطور تعریف کرد: کافی نبود هرچه ضیا را بستایم، از عهده نیاییم، من چیز دیگر گویم و او چیز دیگر بود، دیدی چه خبر بود. و بعد این قطعه را در تمجید از سید ضیا سرود: پی تجدید فیروزی نسل پاک ساسانی، مهین سید ضیاءالدین خجسته صدر اعظم شد، شدو اندر شجاعت آن کزو درمانده زیغم شد، شدو اندر سخاوت آن کزو شرمنده حاتم شد، من زهلال ایران را به چشم خیش می دیدم، کنون در مغزم استقلال این کشور مجسم شد، تو فوقلاده ما فوقی، به فوقلادگان یک سر، ز فوقلادگیت فوق فوقلادگان خم شد، چنان تاریخ ایران شد ز تاریخ تو تاریخی، که این تاریخ تاریخی ترین تاریخ عالم شد، که میپنداشت ایران را منظم سازد ایرانی، به نام ایزد دانا کنون ایران منظم شد، ببین عشقی که هر کابینه را نفرین نمودی نک، ببین عشقی که هر کابینه را نفرین نمود اینک، چنان در مت این کابینه قدرت مصمم شد، ببخشید، ببین عشقی که هر کابینه را نفرین نمود اینک چنان در متن این کابینه قدرت مصمم شد. فرخی یزدی شاعر انقلابی آن زمان نیز مقاله ها و شعرهای زیادی علیه سید و کودتا در روزنامه طوفان خود چاپ کرد، اینک یکی از آن اشعار: ما بزرگی به حقارت ندهیم، گوش بر حرف سفارت ندهیم، سلطنت را به حقارت ندهیم، چون که ما تن به اسارت ندهیم، لورد کرزن عصبانی شده است، داخل مرثیه خانی شده است. تا بود جان گرانمایه به تن، سر ما و قدم خاک وطن. بعد از ایجاد صد آشوب و مهن، بحر ایران ز چه رو در لندن لورد کرزن عصبانی شده است، داخل مرثیه خانی شده است. حال مارلینگ تو را فهمیدم، کاکس را گاه عمل سنجیدم، کودتا کردن نرمان دیدم. حال مارلینگ تو را فهمیدیم، کاکس را گاه عمل سنجیدیم، کودتا کردن نرمان دیدیم. آنچه رفتیم چو برگردیدیم، لورد کرزن عصبانی شده است، داخل مرثیه خانی شده است. بازگشت سید به ایران بعد از 22 سال. روزی که سید ضیاءالدین طباطبایی از ایران رفت، تصور میکرد پس از چند ماه یا خیلی دیرتر، پس از 1-2 سال به ایران بازگردد و با تجربه بیشتر نقشی مهمتر در سیاست ایران بر عهده گیرد. اما حال و هوای سیاست در منطقه عوض شده بود. انگلیسی ها هم گمشده خود را یافته بودند. نظامی قدرتمندی که می توانست هم مفاد عهدنامه 1919 را به صورتی ظاهر پسند پیاده کند و هم با انجام یک رشته اصلاحات سدی در برابر بلشویزم روزها به وجود بیاورد. به این علت بود که مهاجرت سید ضیا 22 سال به طول انجامید. انگلیسی ها بعد از 2-3 سال او را به فلسطین بردند و شاید اگر وقایع شهریور 20 پیش نمی آمد، او سالها در آنجا می ماند. بعد از سوم شهریور 1320، ورود سربازان روس و انگلیس به ایران و خروج رضا شاه از کشور، نام سید ضیاءالدین طباطبایی بار دیگر بر سر زبانها افتاد. با استعفای رضا شاه از سلطنت، کسانی که به علت مخالفت با او به زندان افتاده بودند آزاد شدند. سیاست پیشگانی که از کشور تبعید شده بودند به وطن بازگشتند. هر کس که به نوعی از شاه سابق ضربت خورده بود، با شهید نمایی اسم و رسم پیدا کرد و از دولت و ملت طلبکار شد. در چنین وضعی طبیعی بود که سید ضیاءالدین طباطبایی هم بلا فاصله به ایران بازگردند، ولی چنین نشد. سید با دیگر بازیگران سیاسی آن زمان تفاوت داشت. در تمام دوران 20 ساله حکومت رضا شاه، اسمی از سید ضیاءالدین طباطبایی در کتاب‌ها، در مجله‌ها و حتی در تواریخ رسمی دیده نمی‌شد. نسل جوان مطلقاً شناختی از سید ضیاء نداشت. بعد از حوادث سوم شهریور هم همین بی اطلاعی آنها را مشتاق می‌کرد روزنامه‌نویسی را که سد اشراف، سلطنه‌ها، دوله‌ها، ملک‌ها و ممالک‌ها را شکست و آنها را که تا آن زمان فکر می‌کردند زندان فقط محل فقرا و محرومین است به زندان انداخت و در 29 سالگی یک سره از روزنامه نویسی به نخست وزیری رسید بشناسند. سید برای آن نسل یک قهرمان بود، یک قهرمان ناشناس. اما ظاهراً انگلستان تمایلی به بازگشت سید به ایران نداشت. آنها رضا شاه را برده بودند، محمد رضا شاه را به تخت نشانده بودند و از این تغییر و تبدیل راضی بودند. اگر سید می آمد، ممکن بود همه چیز را در هم بریزد. با شناختی که انگلیس ها از روحیات سید ضیاء داشتند، می دانستند بازگشت او با جنجال و آشوب و غوغا همراه خواهد بود. در آن زمان آنها صلاح نمی دانستند ایران بیش از آنچه که هست گرفتار آشوب شود. قدرت گرفتن حزب توده در ایران، آن هم در شرایطی که هیچ فرد یا گروهی نتوانسته بود با آن حزب چپ پیشرو به مقابل برخیزد، انگلیسی ها را به فکر سید انداخت. 2 سال بعد از شهریور 20 آنها به این نتیجه رسیدند که در میان سیاست پیشگان داخل ایران هیچ کس مرد میدان مبارزه با آن حزب نیست و اگر این حزب به قدرت برسد، منافع آنها در میدانهای نفتی جنوب به خطر خواهد افتاد. به عنوان شروع کار، مظفر فیروز سفری به فلسطین کرد. مصاحبه او با سید ضیاءالدین طباطبایی 4 صفحه از روزنامه اقدام را پر کرد. خوب به خاطر دارم در بالای این مصاحبه عکسی از سید ضیاء چاپ شده بود که سید در آن با سبیل باریک و قیتانی به اصطلاح آن زمان دوگلاسی، موی صاف و روغن زده، کت و کراوات مرتب که به هنرپیشه‌های آمریکایی بیشتر شباهت داشت تا مردان سیاسی ایران در آن زمان، همه را دچار حیرت کرد. این مصاحبه مفصل انعکاس عجیبی پیدا کرد. تمام نسخه‌های روزنامه در همان ساعت اول به فروش رسید. چاپ دوم و سوم هم منتشر شد و تمام شد. مردم به ویژه جوانان می‌خواستند با افکار و عقاید روزنامه‌نویسی که 22 سال قبل در 29 سالگی کودتا کرده بود و حکومت را در دست گرفته بود آشنا شوند. سید در آن مصاحبه مانند همه سیاستمدارانی که قصد دارند راه را برای رسیدن به قدرت و مقام هموار کنند، به منظور جلب توجه مردم سخنان دلنشینی درباره پیشرفت کشور و خوشبختی و رفاه مردم گفته بود. سخنان او آنقدر فریبا بود که همه تصور می‌کردند به محض آنکه او قدم به خاک وطن بگذارد، کشور تبدیل به گلستان خواهد شد و مشکلات از ترس قدوم او پا به فرار خواهند گذاشت. به دنبال این مصاحبه کتاب‌هایی هم درباره سید ضیا منتشر شد و روزنامه‌های دست‌راستی و مخالف حزب توده شروع به چاپ مقاله‌هایی درباره این سیاستمدار تبعیدی کردند. با این زمینه سازی ها بود که وقتی سید ضیاءالدین طباطبایی در روز هفتم مهر ماه 1322 به تهران رسید، با استقبال پرشور هزاران نفر از طرفدارانش مواجه شد. اما سید ضیاءالدین طباطبایی از همان روز اول ورود عده زیادی از امیدواران را ناامید ساخت. قبل از آمدن سید به ایران، عکسایی که از او در روزنامه ها چاپ شده بود مربوط به دوران روزنامه‌نگاری و نخست وزیری او بود. در این عکس‌ها سید به صورت جوانی کم سن و سال، باریک اندام، خوشپوش و خوشفرم، با تحریشی بر چهره و کلاه پوست صاف و استوانه‌ای بر سر دیده می‌شد. اما تصاویری که در روز اول ورود او به تهران و روزهای بعد در مطبوعات چاپ شد به کلی با آن تصاویر و حتی تصویری که مظفر فیروز از او چاپ کرده بود تفاوت داشت. سید ضیاءالدین طباطبایی در سال 1322 مردی نسبتاً چاق بود. در نتیجه قامت متوسط او کوتاه به نظر می رسید. موهایش بلند بود، آنقدر بلند که به مخالفانش اجازه می داد آن را گیس بنامند. او کلاه پوست بدقواره‌ای بر سر داشت که با کت و شلوار بددوخت او تناسب داشت. این ظاهر سید بود. اما افکار و اندیشه های سید دست کم دو نسل از زمان عقب تر بود و او این را از همان روز اول ورود نشان داد و باعث ناامیدی روشنفکران شد. در آن زمان در ایران نظیر سایر کشورهای جهان رسم بود که همه مردم کلاه بر سر می گذاشتند. نوجوانان بره، کارگران کپی و مردم عادی شاپو. از روز بعد بیشتر طرفداران سید از هر مقام و مرتبه شاپوها را برداشتند و کلاه پوست بر سر گذاشتند. اولین کتاب سید که نبرد من او محسوب می شد شعائر ملی نام داشت. سید در این کتاب کم صفحه تمام افکار و عقاید خود را که بیشتر آنها نشانه عقب ماندگی بود گنجانده بود. من در آن سال در رشت دانش آموز دبیرستان بودم. با کوشش فراوان و از بازار سیاه یک جلد از کتاب شعائر ملی را تهیه کردم. یک روز به دبیرستان نرفتم و تمام این رساله را خواندم و نومیدانه حسرت خوردم. آخرین صفحه کتاب شعائر ملی همکنون در برابر نظرم است. سطور آخر کتاب با تکرار این مصرع تمام می شد: تفو بر تو ای چرخ گردون، تفو، تفو بر تو ای چرخ گردون، تفو، تفو بر تو ای چرخ گردون، تفو. این شعر فردوسی سه بار در سه سطر با حروفی که به تدریج کوچکتر می شد چاپ شده بود. شعری که فردوسی برای یک هدف ملی گفته بود و سید می‌خواست از آن برای توجیه عقب ماندگی‌ها استفاده کند. سید ضیاءالدین طباطبایی اصطلاحات خاص خودش را داشت که از همان روز اول ورود به تهران می‌گفت و می‌نوشت. مریدانش هم به طور دائم آنها را می‌گفتند و می‌نوشتند. اینها باعث شده بود که مخالفان سید کتاب او را انعنات ملی بنامند و او را دست بیاندازند. آنها آنقدر در این زمینه تبلیغ کرده بودند که بسیاری از مردم تصور می‌کردند نام اصلی کتاب او عنعنات ملی است، چون تا آنجا که به خاطر دارم کتاب شعائر ملی دیگر تجدید چاپ هم نشد. سید ضیاءالدین طباطبایی از نظر به کار بردن اصطلاحات فارسی و عربی بر سر دوراهی مانده بود. مخالفان هم آنقدر از این اصطلاحات به نام او ساخته بودند که پس از مدتی همه ماندند کدام گفته سید است و کدام جهلی است. در اینجا بعضی از اصطلاحات سید ضیاء و اصطلاحات منتسب به او را می آورم. اهتزازات فکر روشن ایرانی، شعشعه الهامات الهی، تعاریج دماغیه، عقول ناقصه ادراکات منکسره، اگر تباینی باشد در عقول و افهام است. روزی که محکمه علیای عدالت ملی تشکیل شود، صور متحرکه همان سینما، سرپوش لگنی کلاه شاپو، بی حکمت و بی تفکر، فکرم ذکرم ذهنم سعیم و بیانم و جانم و روانم و نظیر اینها که فراوان می گفت و فراوان می نوشت یا از قول او می ساختند و می نوشتند. ثروتمندان و مالکان که در زمان نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی بعد از کودتا خطر اعدام را پذیرفتند ولی حاضر نشدند پولی به خزانه دولت واریز کنند، این بار از وحشت به قدرت رسیدن حزب توده ایران و حامی بزرگ آن اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی کیسه ها را شل کردند و هر چه می توانستند پول در اختیار سید نهادند، به طوری که سید باشگاه مجلل ایران را به عنوان محل حزب وطن و بعدها اراده ملی انتخاب کرد. او که در جوانی با اشراف و دوله ها و سلطنه ها و ملک ها جنگیده بود، اکنون با حمایت همین دوله ها و سلطنه ها و ملک ها و ممالک ها حزبی در برابر حزب کارگران و زحمت کشان و کشاورزان و ستم کشان یعنی حزب توده تأسیس کرد و به جنگ آنها رفت. رویارویی دکتر مصدق و سید ضیاءالدین طباطبایی. دوره مجلس شورای ملی در آن زمان 2 سال بود. دوره 13 که بعد از شهریور 20 و در زمان اشغال کشور به وسیله قوای شوروی و انگلستان به وسیله محمد علی فروغی تنفیذ شده بود، در سال 1322 به پایان رسید و انتخابات دوره 14 در بهمن ماه سال 1322 انجام گرفت. این دوره یکی از دوره‌های مهم و جنجالی مجلس بود. در این دوره 8 نماینده حزب توده از شهرهای شمالی که تحت اشغال شوروی‌ها بودند به مجلس راه یافتند. تنها نماینده این حزب که از ناحیه غیر از منطقه اشغالی به مجلس رفت تقی فداکار نام داشت که از اصفهان انتخاب شد. سید ضیاءالدین طباطبایی از یزد به وکالت رسید و دکتر مصدق نماینده اول تهران شد. با آنکه تصور می شد در این مجلس جنگ بزرگی بین توده‌ای ها و سید ضیاء درگیر شود، دکتر مصدق به جنگ سید ضیاء رفت. او با مخالفت با اعتبارنامه سید ضیاءالدین طباطبایی، کودتای 1299 و عواقب بعدی آن و همچنین انتخابات دوره 14 یزد را مورد حمله قرار داد. سخنانی که در روزهای 16 تا 18 اسفند ماه سال 1322 به وسیله این دو مرد مشهور تاریخ معاصر ایران ایراد شد، از جمله مهمترین نطق‌های تاریخ مشروطیت به شمار می‌رود. دکتر مصدق در آغاز جلسه اعلام کرد اگر نماینده های حزب توده که با اعتبارنامه سید مخالفت کرده بودند، دکتر رادمنش و تقی فداکار، مخالفت خود را پس نگیرند، او صحبت نخواهد کرد. اعضای فراکسیون توده که از قدرت بیان، میزان محبوبیت و نفوذ کلام دکتر مصدق در جامعه اطلاع داشتند، مخالفت خود را پس گرفتند. آنگاه دکتر مصدق جریان کودتا را مطرح کرد. سپس به انتخاب سید از یزد و اعمال نفوذ دولت و خارجی ها در انتخابات پرداخت. او گفت سید ضیاء را بعد از 22 سال که که نسیان و منسیان بود، مردم یزد از چه نظر انتخاب کردند؟ آنگاه با اشاره به کودتا گفت: کدام وسیله به آقای سید ضیاءالدین طباطبایی روزنامه‌نگار امکان داد قشونی را که در تحت فرمان و سرپرستی کلونل اسمایلز انگلیسی بود تحت اختیار خود درآورد و به وسیله آن کودتا کند؟ دکتر مصدق کودتا را کار انگلیسی ها دانست و گفت: آقا مثل نهر کوچکی است که به رود تایمز متصل شده باشد، هر قدر آب از نهر پیش برود بر توسعه نهر می افزاید. به همین سبب بود که وقتی تلگراف احمد شاه در باره رئیس الوزرایی آقای طباطبایی مدیر روزنامه رد به فارس رسید، من آن را اجرا نکردم و تلگراف را از مردم مخفی نگه داشتم و چون شاه و رئیس الوزرا در انتشار آن تأکید کردند، گفتم بدهید اداره تلگراف خانه آن را منتشر کند و خودم از ایالت فارس استعفا دادم و از آن منطقه خارج شدم. آقا سید امروز از آزادی مطبوعات صحبت می کنند، ولی وقتی رئیس الوزرا شدند مطبوعات را تعطیل کردند و رجال را به زندان انداختند. خب آقای رحیم، وقتمون تموم شد، اجازه بدید ادامه بدیم فردا دیگه بقیه
یه. خواهش می‌کنم، دست من تو پایین بود.
روز شما خوش.
قربان شما.
قربان شما.